بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 192، سطر هشتم. و اما الجواب الذي ذکره ذلک المجیب ففی غایة رکاکه من وجوه. اولها حکمه بان النسب والاضافات لا وجود لها الا بمجرد الفرض و تقدیر. گفتم که مشا بر مدعای خودشون که وجود صور مرتسم است استدلال کردند. بعد این استدلال نقص شد به قدرت. بعد مجیبی جواب داد. در ابتدای جواب ادعا کرد که نسبت یه امریست فرضی، نه خودش در خارج وجود دارد نه منشأ انتزاعش وجود دارد. درباره نسبت سه تا احتمال میتونیم بدیم. یکی اینکه موجود است فی الخارج، یکی این که منتزع است از خارج، سوم که فرضیه، اصلا با خارج ارتباطی نداره، نه خودش تو خارجه نه از خارج گرفته میشه، بلکه اصلا تو فرض ساخته میشه. توجه میکنید این ستا با هم فرق داره. این که شی در خارج هست، خب معلومه خودش در خارج هست، از خارج گرفته میشه یعنی منشأ انتزاعش تو خارجه ولی خودش نیست. فرضیه یعنی هیچ کدومش نیست، نه خودش تو خارجه نه منشأ انتزاعش. خودش رو باید فرض کنی، با فرض درستش کنی. صدرا می فهمد که نسبت به یه معنا خارجیه. یه خورده تنزل کنیم میگیم از خارج گرفته میشه یعنی امر انتزاعیه، ولی این که فرضی باشه ما هیچ قبول نداریم. پس مجیب که نسبت رو امر فرضی گرفته اشتباه کرده. اگر خیلی نسبت رو تنزل میداد باید میگفت انتزاعیه، نباید میگفت فرضیه. حالا یه خود به نسبت اگر احترام میذاشت میگفت واقعیه، خارجیه. یه خود تنزل میداد میگفت فرضیه، نه میگفت انتزاعیه و منشأ انتزاعش در خارجه. اما این انقدر تنزل داده نسبت رو که خلاف واقع حرف زده، گفته نسبتی امر فرضیه. اینو ما قبول نداریم. این اشکال اولی سی صدرا بر این قول داره که نسبت رو نمیشه فرضی گرفت، به خاطر اینکه یه واقعیتیه، منطقه واقعیتیست که یا خودش واقعیت خارجیست یا منشأ انتزاعش. این اشکال اولیست که بر این گوینده میکنه. میفهمد که اضافه در خارج موجوده. صدرا میگه اضافه در خارج موجوده، چه ما فرضی بکنیم چه نکنیم. حالا شما فرض کنید یا نکنید، این سقف بالاتر از کفه، این کف زیر سقفه. حالا من فرض کنم بالاتر بودن و زیر بودن رو یا فرض نکنم فرقی نمیکنه، اون بالاست این پایینه. پس نسبت یه امریست که در خارج موجوده. حالا بگو نسبت موجود نیست ولی سقف و کف که منشأ انتزاع نسبتا اینه که موجوده در خارج. پس به همین اندازه برای نسبت وجود خارجی قائل بشی بازم کافیه. شما اصلا نسبت رو امر فرضی گرفتی، نه خودش رو گفتی در خارج موجوده و نه منشأ انتزاعش مثلا مثل سقف و کف رو گفتی در خارج موجوده، و این خلاف واقع حرف زدنه. این اشکال اولی سی صدر رو میکنه. اشکال دومش تقریبا دنبال همینه. میگه که حالا که نسبت رو نتونستی موجود فی الخارج ببینی واقعا، لااقل انتزاعی قرارش بده، یعنی بگو منشأ انتزاعش در خارجه. پس اشکال اول و دوم اگه بخوایم از هم جدا کنیم اینطوری بیان میکنیم که در اول صدرا میگه بی جهت تو نسبت رو فرضی گرفتی، همین اندازه دیگه، به منشأ انتزاع و خارج و اینا اشاره نمی کنه. میگه نسبتی هم به فرضی نیست. در دومی میگه که قبول میکنیم که واقعی نیست، ولی به سمت فرضی رفت، به سمت فرضی بودن نمیریم، انتزاعی میگیریمش. یعنی اگر از واقعی بودن تنزل کنیم، به مرحله دوم که انتزاعی میرسیم، نه به مرحله سوم که فرضیه. شما چطوری فرضی بودنشو گفتی؟ انتزاعی بودنشو رد بگی. پس در اشکال اول ایشون فقط فرضی بودن رد میکنه، در اشکال دوم انتزاعی بودن پیشنهاد میکنه. پس اشکال دوم با اشکال اول فرق میکنه. درسته من طوری توضیح دادم که آدم به نظرش میرسه اشکال دوم اول یکیه، ولی من ناچار بودم در وقتی میخوام اشکال اول توضیح بدم هر سه مطلب رو بگم، هم خارجی بودن رو، هم انتزاعی بودن رو، هم فرضی بودن رو. اون وقت اون توضیحی که من اول عرض کردم شاید باعث بشه که شما فکر کنید اشکال دوم و اول صدر رو یکیست، در حالی که یکی نیست، دوتاست. در اشکال اول میگه که نسبت فرضی نیست، یعنی اینطور میگه نسبت اگر خارجی نباشد فرضی نیست. در اشکال دوم میگه نسبت اگر خارجی نباشد انتزاعی هست. میبینید نتو رو من فرق میکنه. ولو بالاخره اگه بخوام توضیح بدیم این دوتا اشکال به یه جا میرسن. یعنی وقتی شما اشکال اولو میشنوید که میگید اگر نسبت خارجی نیست پس نباید فرضی باشه، زود سوال میکنید بنابراین چی باید باشه؟ اگر فرضی نیست چی باید باشه؟ شما جواب بدیم انتزاعی. یعنی تو خود اشکال اول اشکال دوم نهفته است، ولی بین دو تا اشکال همونطور که توجه شدید فرقه. بعد اشکال سوم میکنه. اون اشکال سوم از سنخ این دو تا اشکال نیست. اونا رو بعد اون اشکال سوم وقتی رسیدم عرض میکنم، چون از سنخ اینا نیست جداش میکنه. من حالا متن بخونم، این متن خواست شما رو توضیح میدم میشه. بله متوجه چی میخوام؟ نه ما دیگه وجودمون غیر از این ستا نیست، یا موجود در خارجه، یا منشأ انتزاعش موجود در خارجه، یا هیچ کدومشون موجود در خارج نیستن، همشون تزینن. دیگه چهارم نداریم، چهارم معدومه. چهارم چیزیست که معدومه. اگر موجوده یا فل ذهن یا فل خارج. اگر فل خارجه یا خودش در خارج یا منشأ انتزاعش. یعنی هست عقلیه، غیر از این نداریم. یا موجوده یا معدوم. معدوم میره کنار، میمونه موجود. اگر موجوده یا موجود فل ذهن است یا موجود فل ذهن نیست، موجود فل خارجه. اگه موجود فی الخارج باشه یا خودش تو موجود در خارجه یا منشأ انتزاعش، میتونیم دائره به نفی اثبات کنیم به این صورت، یا در خارج هست یا در خارج نیست. اگر در خارج هست یا خودش در خارجه یا خودش در خارج نیست، دائره به این نفی اثبات میکنیم، این هست در میاد. بله؟ نه فرضی عدم نیست، فرضی موجود فی ذهنه، فرضی موجود فی ذهنه، با معدوم فرق میکنه. معدوم اصلا نیست، فرضی جز موجوداته، موجوده به سه قسم میکنیم، فرضی و خارجی و اونی که خودش خارجی نیست منشأ انتزاعش خارجیست. سه قسم میکنیم، موجود رو سه قسم میکنیم، معدوم در مقابل این سه تاست. صفحه 192 هستیم، سطر 8. و اما الجواب الذي ذكره ذلك المجيب ففي غايه الركاشه من وجوه، یعنی جواب پستیه و علت پستیش هم چند جهته، سه تا جهت ذکر میکنه، سه تا اشکال میکنه. اولها حکم این مجیب است به ان النسب والاضافات لا وجود لها الا بمجرد الفرض و تغییر. ایشون اینطوری حکم کرد که هیچ وجودی برای نسبت قائل نیست جز وجود فرضی و تقدیری، یعنی وجود ذهنی و وجود ساختگی. وجود خارجی براش قائل نیست، نه وجود خارجی برای خودش قائله، نه وجود خارجی برای منشأ انتزاعش قائله، فقط موجود ذهنی میدونتش. ایشون میفهمند ولیسه که از ذلك، این حرف درستی نیست. کما علم تفی مباحث مقولت الاضافه، در مباحث مقوله اضافه دانستی من اندلها حزن، اون چه دانستی چی بود؟ من اندلها بیان مای کماست، کما علمت من من ان لها یعنی لاضافه من نسبه حذر من الوجود الخارجی و این لم یفرض هل فارز، ولو فارزی فرض نکند این نسبت رو، این موجود خارجی رو فرض نکند، ولی این در خارج بهره از وجود دارد. عرض کردم به همین صورت که سقف و کف تو خارج هستند. حالا فوقیت و تحتیت رو بعضی ها ممکنه بگن اونم تو خارج هستن. اگر کسی حاضر نشد بگه فوقیت و تحتیت در خارج است، لااقلش اینی که میگه سقف و کف تو خارج است. از سقف من فوقیت رو، از کف تحتیت رو انتظار میکنم. منشأ انتظار که سقف و کف است در خارج، خود امر انتظایی در ذهنه. این لااقلشه. ولی نمیتونیم بگیم اصلا در خارج نیست، بلکه باید بگیم بهره از خارج داره، یا بهره تام داره یعنی خودش خارجیه، یا بهره ناقص داره یعنی منشأ انتظارش خارجیه. این که شما کلن از خارج قطعش کردید خلاف واقعه. و ثانی ها اشکال دوم ها و وجه دومی که اعتراض داریم بر این مجیب این است که انها یعنی نسبت و ان لم یکن من الوجود موجودات العینیه، ولو از موجودات عینیه نیست، لکنها من الانتزاعیات است که تستدعی وجود طرفین، اقتضا میکنه وجود طرفین تو خارج، اقتضا میکنه وجود طرفین در خارج. پس یعنی منشأ انتزاعش باید باشه، اون طرفینش منشأ انتزاعشند، اونا تو خارج باید باشن. این نسبت اقتضا میکند که اون طرفینش موجود باشه. خب من اینجا یه توضیح عرض کنم که خود صدرا در شواهد ربوبیه این توضیح آورده، ضمناً جواب سوال شما هم داده میشه. صدرا میگه که طرفین نسبت رو ملاحظه کن، اگه در خارج وجود دارند بگو نسبت خارجی است، اگر در ذهن موجودند بگو نسبت ذهنی است. مثلا نوع و جنس، نوع و جنس هیچ کدوم چون در خارج نیستند، هر دو ذهنی هستند. نوع به ما و نوع اونها، جنس هم به ما و جنسون، ولی نوع در ذهن فرد یا به این وجود فرد موجوده، جنس هم به این وجود فرد در خارج موجوده، اونو کار نداریم. جنسی که در ذهن فرده یا این وجود فرده، همچنین نوعی که این فرده یا در ذهن وجود فرده، اونو کار نداریم، اون خارجیه. اما نو به ما هو و نو اون، جنس به ما هو و جنسون، این جاش کجاست؟ این جاش تو ذهنه، اصلا تو خارج نیست. بین این دوتا نسبت اون خصوصه. به جنس میگیم اعم، به نو میگیم اخص. این اعم و اخص حکایت از نسبت میکنه، یعنی اگر این دوتا رو با هم بسنجی نسبت گیری کنی، یکی میشه اعم یکی میشه اخص. اعم و اخص بیان نسبته. این نسبت کجاست؟ این عمومیت خصوصیت کجاست؟ تو خارجه؟ تو خارج ما عام نداریم، خاص نداریم تا اعم و اخص درست کنیم. تو خارج این دوتا نیستن. این نسبت میشه نسبت ذهنی، چون طرفین تو ذهنن نسبت میشه ذهنی. اما عبوبت و انوبت، این عبوب به فرض من درست نشدن، ذهنی نیستن، تو خارج هستن. چون تو خارج هستن نسبتشون هم خارجیه. خارجی به همین معنی که دارم عرض میکنم، نه خارجی یعنی چیزی مستقل از طرفین در خارج داشته باشیم که وقتی بخوام بشماریم بگیم این اب است، این ابن است، دو تا دیگه هم داریم، یکی عبوبت یکی بنوبت، منطقه به چشم نمیاد. اینطوری نمیگیم. پس عبوبت و بنوبت خارجی به این معنا قرار میدیم که اب و ابنش تو خارجند، چون موصوف تو خارجه، یا به تعبیر دیگه منشأ انتزاع تو خارجه، صفت یا امر انتزاعی رو میگیم خارجی. پس نسبت گاهی ذهنیه گاهی خارجی است. این بصیر طرفین داره. اگه طرفین ذهنی شدن نسبت حتما ذهنیه، اگه طرفین خارجی شدن نسبت خارجیه، اگر هم طرفین قابلیت داشتن که ذهنی باشن و خارجی باشن نسبتشون فرق میکنه، یعنی نسبت گاهی ذهنی میشه گاهی خارجی میشه. این مطلبی است که سطر در شواهد ربوبیه میگه. مطلب دیگری داره و اون درگیریش با فخر رازیه. فخر رازی میگه اضافه در خارج موجود نیست، اصلا از مقولات خارجی نیست. صدرا میگه نه خیر، مقولات خارجی است. وجود خارجی داره، منتها وجود ضعیف. وجود ضعیف یعنی متکی به دو طرف، انقدر ضعیفه که به یک طرف هم اتکا نمی کنه، به دو طرف باید متکی بشه، این شدت ضعفش رو میرسونه. نسبت اگر به دو طرف متکی است فکر نکنید قویه، چون دو تا تکیگاه داره، خودش ضعیفه که لازم شده دو تا تکیگاه داشته باشه. نسبت انقدر وجودش ضعیفه که متکی به دو طرفه. بنابراین برای ما برای نسبت وجود قائلیم، وجود خارجی هم قائلیم، منتها این نوع وجود، این نوع وجود ضعیف که متکی باشه. حالا این وجود ضعیف خودش داره اینجا توضیح میده، یعنی وجود که در وجودی که در خارج نیست ولی منشأ انتزاعش تو خارجه. این همون مطلبه، من تو عبارت داره عوض میشه. اونجا میگه وجود ضعیف متکی به دو طرف، اینجا میگه وجود ضعیفی که منشأ انتزاعش وجود قوی داره. فرقی نمیکنه، عبارت رو عوض میکنه. فرضی رو قبول نمی کن خودش.
درسته، ولی
نه خارجی هم قبول، خارجی هم قبول نداره خودش. ایشون فقط تصور نسبت رو میگه. نسبت رو سه جور میشه تصور کرد، یکی این که خارجی بدونیش، یکی این که فرضی بدونی، یکی این که بهره ای از وجود خارجی بهش بدی، یعنی بگی منشأ انتزاعش تو خارجه ولی خودش خارجی نیست. اینی که الان دارم توضیح میدم همین سومیه که ایشون میگه اگر دیدی طرف نسبت در خارجن حکم کن به این که نسبت در خارجه، اما چی جور در خارج بودن، این تو که منشأ انتزاعش تو خارجه. حرفاش تناقض نداره، همه حرفاش با هم سازگار، عرض کردم اختلاف عبارت فقط، ولی مطلب همه جمع جوره، حرفای صدرش هم تناقض نداره. در اینجا ها من به جای دیگه کار نداره. خب فخر رازی عرض کردم ایشون میگه که اصلا نسبت فرضیه. صدرا نمیگه فرضیه، میگه بهره از خارج داره، بهره از خارج داره رو اینطور معنی میکنه، نه خودش خارجیست، حالا اسمش خارجی بذاری، ولی خارجیست به خاطر اینکه طرفینش خارجیست. اونی که طرفینش ذهنیست بهش میگیم ذهنی، اینی که طرفینش خارجیست بهش میگیم خارجی. و اینی که خارجی شد، نه اینکه خودش فل خارجی امری باشد ولو حس نشود، بلکه در خارج منشأ انتزاعش وجود داره. بعد فخر رازی عرض کردم ایشون منشأ انتزاع رو مطرح نمی کنه، میگه نسبت امر فرضیه و اصلا وجود خارجی نداره و جمله عوارض خارجی نیست، اضافه از عوارض خارجی نمیدونه ایشون. بعد نوبت به خواجه رسید، خواجه مطلب رو بیان کرد، اما بیان خواجه مثل بقیه بیاناتش سنگینه. خواجه توجه کردید عباراتش خیلی جا افتاده است، ولی در این جا افتادگی بسیار سخت و سنگینه. کلمات اضافه تو کلماتش پیدا نمی کنید، کم و زیاد پیدا نمی کنید، تمام حساب شده است، ولی در این حال سنگینه. ایشون اینطوری میگه، میگه نسبت امریست عقلی که با توجه به خارج، حالا تعبیرات من یه خود آسونش میکنه، نسبت امریست عقلی که با توجه به خارج عقل من ایجادش میکنه. این همین حرف صدراست که با توجه به منشأ انتزاع که خارج است عقل من این نسبت رو ایجاد میکنه. پس نسبت رو عقلی میدونه، اما نه اونجور عقلی که فخر میگه. میگه عقلیست که عقل من با توجه به خارج این نسبت عقلی رو در خودش ایجاد میکنه. این همون حرف صدراست که صدرا خیلی واضح تر بیان شده. منشأ انتزاع رو کار نداریم، خود نسبت رو کار داریم. نسبت وجودش در خارج وجود ضعیفه. وجود ضعیف یعنی متکی به دو طرفه. بالاخره وقتی که ایشون اینطوری میگه، میگه وقتی که دو طرف در خارج هستن و دو طرف هم به هم ارتباط دارن، تو خارج و هم ارتباط دارن، ولی تو خارج شما این نسبتی پیدا نمی کنید، ذهن شما باید بیاد این نسبت رو ببینه. تو خارج وقتی میشمونید ستا نمیشمونید، این طرف و اون طرف و نسبت بینهما، ولی نسبت به اینها تو خارج هست. یعنی اینطور نیست که این کف و سقف در خارج هیچ ارتباطی به هم نداشته باشن، من بیام جعل کنم ارتباط رو، از پیش خودم تخیل کنم ارتباط رو. نه، تخیل نیست، یه رابطه ای تو خارج بین اینها هست، ولی رابطه هم رو مستقلی نیست، رابطه متکی به دو طرفه، رابطه یه موجود خارجی نیست، دو طرفش در خارج هست، پس خودش هم به این حد در خارج هست، به این حد. این اسمش میذاره وجود ضعیف. الان دقت کنید، حرف خواجه با حرف صدر رو یکی میشه. صدر میگه طرفین نگاه کن، عقل تو یه نسبتی رو میفهمد یا میسازد. میگه میفهمد، تعقل میکند، نمیسازد. فخر رازی میگه میسازد، یعنی هیچ واقعیتی نیست، زنداری میسازه. خواجه میگه نه، یه واقعیتی در خارج هست، ذهن تو از روی اون واقعیت داره یه چیزی میفهمه. صدر هم همینو میگه، میگه منشأ انتزاع تو خارجه، ذهن تو میاد انتزاع میکنه، انتزاع میکنه. خواجه میگه میفهمه، تعقل میکنه. صدر میگه انتزاع میکنه. هر دو یکی میگن، منتها یکی واضح تر حرف میزنه، یکی سمیتر. پس خواجه با صدر یکی. البته من خیلی اصرار ندارم بگید خواجه با صدر یکی حرف میزنه، بگید خواجه حرفش با صدر فقط مهم نیست، بگید سه تا قول در مسئله است، یکی قول فخری، یکی قول خواجه است، یکی قول صدر است. ولی ظاهرا به نظر میسه صدر با خواجه و خواجه با صدر مخالفتی نداره، فخر با این دو تا مخالفت داره. حالا بگذاریم از بحث، چون بحث ما در باب نسبت نیست. این مطالبی بود در مورد نسبت. خود صدر معتقد است که نسبت در خارج وجود دارد، منتها به وجود ضعیف، یا به تعبیری که اینجا کرده به وجود منشأ انتزاع. هر دوش هم تعبیر درستیه. اما اشکال سوم، کلام این مجیب رو دوباره نگاه کنید. قسمت دوم کلامش رو ملاحظه کنید. قال فالوجه ان یقال ان النسبه و ان لم تقتضی تحقق الطرفین بالفعل، لکن تحقق العلم یقتضی. این لکن تحقق العلم یقتضی رو خوب دقت کنید. اینجا داره بین علم و قدرت فرق میذاره. میگه نسبت چه در باب علم چه در باب قدرت اقتضا نمی کند چه طرفین وجود بالفعل داشته باشند، ولی علم اقتضا می کند وجود بالفعل طرفین رو. مفهومش اینه که قدرت اقتضا نمی کنه. چرا مفهوم گرفتیم؟ چون داره نقض رو جواب میده. نقض به قدرت بود، داره جواب میده که بین قدرت و علم فرقه. در هر دو این امر مشترک موجود است که هیچ کدومشون نسبت در هیچ کدومشون اقتضای وجود طرفین رو نمی کنه، چه در قدرت چه در علم. تا اینجا ما به اشتراک قدرت و علم میگه، بعد میگه ولی در علم خود علم اقتضای وجود طرفین رو دارد. مفهومش اینه که قدرت اقتضای وجود طرفین رو ندارد. اینجا داره فرق میذاره بین علم و قدرت. اشکال سوم صدر اینجاست که این فرق از کجا آوردی؟ از کجا این فرق آوردی که علم اقتضا میکند وجود طرفین رو، قدرت اقتضا نمیکند وجود طرفین رو؟ مجیب برمیگرده جواب میده. البته جوابش اینجا ذکر نشده، یعنی میتونه جواب بده، اصلا نگوه هم جواب بده باشه، میتونه جواب بده. میتونه بگه که به خودت مراجعه کن، به صدر جواب بده، به خودت مراجعه کن، ببین که وقتی به یه چیزی علم داری اون چیز باید جلوت حاضر باشه. یعنی تا چیزی نباشد تو بهش علم نداری، ولو اون چیز تو ذهن خودت باشه، تو خارج باشه بهش علم داری، تو ذهنت باشه بهش علم داری، اصلا موجود نباشه بهش علم نداری. پس علم اقتضا میکند که علاوه بر عالم معلوم هم موجود باشه. نمیتونی معلوم رو معدوم محض بگیری، در این حال بگی من عالم به این معدومم. باید یا در ذهن موجودش کنی یا در خارج موجودش کنی، بعد ادعا کنی که من به این موجود عالمم. پس خود علم اقتضا میکند وجود معلوم را، همونطور که اختزا میکنه وجود عالم رو. علم اختزای وجود طرفین رو داره، یعنی عالم و معلوم، اما قدرت اینطور نیست. من قادرم بر برداشتن 40 کیلو بار، اون 40 کیلو هم ممکن اصلا وجود نداشته باشه، مقدور ممکنه موجود نباشه، ولی در اینها قادر قادره. همونطور که یه بار خود شما گفتید که من قدرت دارم این بار رو بردارم، چه این بار باشد چه نباشد، و بر فرض بودن چه بردارم چه بر ندارم، در همین صورت من قادرم. پس قدرت طوریست که اقتضای وجود مقدور رو نمی کند، ولی علم طوریست که اقتضای وجود مقدور رو می کند. این فرق حاصله. بنابراین اگر من فرق مجیب داره به صدرا می گه، اگر من فرق گذاشتم اشتباه نکردم، درست گفتم. علم اقتضا می کند وجود معلوم رو، ولی قدرت اقتضا نمی کند وجود مقدور رو. صدرا جواب میده این در بشر درسته، در خدا درست نیست. ما در خدا داریم بحث میکنیم. در خدا علم و قدرتش یکیه. ما اینجوریم که علممون با قدرتمون فرق داره. قدرتمون در بازونه مثلا، علممون تو ذهنمونه. خدا علمش در ذاتش، قدرتش هم در ذاتش، یعنی علم و قدرت او فرق نمیکنه. اون با همون صورت معلومه ایجاد میکنه. پس همون صورت معلومه او قدرت او هم هست، اون معلوم او مقدور او هم هست. همونطور که با علمش کشف میکند، حالا میکند نه، کشف کرده از اول، میکند دلالت بر حدوث میکنه، خدا چیزی رو کشف نمیکنه، از اول همه چی پیش مکشوف است. حالا ما این تسامحات و عبارات داریم، اشکالی نداره. خدا با علمش کشف میکند چیزی رو، با قدرتش هم ایجاد میکند همون چیز رو. بنابراین علم خدا با قدرتش یک چیزه. اگه یک چیزه، نمیتونی بگی این اقتضا دارد وجود معلوم رو، اون اقتضا ندارد وجود مقدور رو. وی هر دوشون یکی هن. یک چیز که نمیتونه هم اقتضا داشته باشه هم نداشته باشه. بنابراین در مورد خداوند یا باید بگی علمش اقتضای معلوم ندارد، یا باید بگی قدرتش هم اقتضای مقدور دارد. تفکیک بین دو جایز نیست. چرا؟ چون خداوند صفت قدرت با صفت علم یکیست. هر حکمی که برای علمش هست برای قدرتش هم هست. تفکیک بین اینها جایز نیست. پس توجه کردید اشکال صدرا رو مجیب میتونه جواب بده، منتها با توجه به انسان. اگه بره به سمت خدا دیگه نمیتونه اشکال صدرا رو جواب بده. صدرا هم همین کارو میکنه، میگه در مورد خداوند حرف تو باطله، ولی در مورد ما حرف تو درسته. خود صدرا متوجه است که مجیب راه فرار داره، منتها جلوی راه فرارش رو میگیره. میگه که راه فرار وجود انسانه و خدا با انسان فرق داره، نمیتونی حکم بده که در انسانه در خدا هم اشرا کنی. و ثالث و سومین وجهی که اشکال ماست بر این مجیب این است که حکمه یعنی حکم این مجیب است بالفرق بین العلم الازلی و القدرت الازلی. فرق گذاشت، گفتم کجا فرق گذاشت، عبارات خوندم توجه شدید که کجا فرق گذاشته. بکن فرق رو بیان میکنه. بکن احد هما که علم است، یستدعی تعلق را، علم استدعای تعلق داره، لذا متعلق میخواد. دون الاخر، اما قدرت اقتضای تعلق نداره، لذا مقدور و متعلق نمیخواد. ایشون میفهمد این فرق تحکم بحت بی دلیل حرف زدنه، حرف باطله. لما سبق، ما سبق اینه که صفات حقیقی خداوند کلها حقیقتون واحده و لها وجودن واحد. نمیشه خدا رو با بشر مقایسه کرد. در بشر قدرت با علم فرق داره، ولی در خدا فرق نداره. هر حکمی که برای علم هست برای قدرت هست، هر حکمی که برای قدرت هست برای علم هست. تفاوت و فرق گذاشتن به این طور غلطه. در بشر درسته، در خدا غلطه. ولا یجوز قیاس قدرتی تعالی علی قدرت الانسان. این داره جواب اون اشکالی که من از خارج عرض کردم میده، که مجیب به صدرا جواب میده، صدرا جواب مجیب داره باطل میکنه. جوابی که راه مفر مجیب اونو داره باطل میکنه. میگه ولا یجوز قیاس قدرت خدا بر قدرت انسان، زیرا قدرت در ما این قوه و استعداد است للفاعلیت. من قوه فاعلیت دارم، این میشه قدرت. در خدا قوه نیست، فعلیت. اگر مقدور دارد یعنی مقدورش ایجاد شده است، نه میتواند ایجاد کند. خب همونطور که معلوم باید حاصل باشه، مقدورم در خدا باید حاصل باشه، نه اینکه معلوم باید حاصل باشد مقدور بتواند حاصل باشد. در مورد ما اینطوره، معلوممون حاصله، مقدورمون ممکنه حاصل باشه، ممکنه بعدا حاصل باشه. در مورد خداوند اینطور نیست. اگر این معلوم خداست، چون علمش علم فعلیست، اون شیء معلوم حاصل هم هست، پس مقدور او هم مثل معلومش حاصله. نمیتونیم بگیم معلومش حاصل مقدورش بالقوه. در مورد ما این چنینه، معلوم حاصل مقدور بالقوه. اما در مورد خداوند چون علمش علم فعلیست، وقتی معلومش حاصل است مقدورش هم حاصله. فإن القدرة فینا عین القوة والاستعداد للفعالیت و فیه، یعنی و القدرة فی الله نفس ایجاب و تحصیله، نه قدرت بر ایجاب و تحصیل، خود ایجاب و تحصیله، یعنی خود وجوده. مقدور خدا موجوده، همونطور که معلومش موجوده، مثل مقدور ما نیست. مقدور ما بالقوه است ولو معلوم ما بفعله. فوزان و علمهی و قدرتهی فی تعلقه ما بالممکنات واحدان من غیر تفاوتن. علم و قدرت خدا در تعلقش به ممکنات یک جوره. علمم به ممکنات تعلق میگیره، اقتضا میکنه وجود ممکنات رو. قدرتم به ممکنات تعلق میگیره، اقتضا میکنه وجود ممکنات رو، نه وجود بالقوه ممکنات رو. همونطور که علم اقتضا نمیکنه وجود بالقوه معلوم رو، بلکه وجود بالفعل رو اقتضا میکنه، قدرت هم اقتضا میکنه وجود بالفعل مقدور رو، نه وجود بالقوه رو. پس فرق گذاشتن بین قدرت و علم در مورد خدا باطله. و شما بحث ما در مورد خداست، شما در مورد خدا داری فرق میذاری بین قدرت و علم، فرقت باطله. این بحث هم شد. بحث بعدی، در ابتدای این فصل هفتم ما علم رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی علم فعلی، یکی علم انفعالی. علم انفعالی از خارج گرفته می شد، یعنی خارج افاده می کرد، من عالم استفاده می کردم، اون صورت رو به من می داد، من صورت رو می گرفتم و عالم می شدم. حالا چطوری به من صورت می داد اونش مهم نیست، اختلافه، شایدم هنوز نتونسته بشر به طور کامل حل کنه که این خارج چطوری به من صورت علمی میده. اون مهم نیست، آنچه که مهم اینه که ما میدونیم تا با ارتباط با این خارج برقرار نکنیم صورتی نمیگیریم. پس این صورت رو این خارج به ما میده، لذا ما مستفیدیم، استفاده کننده هستیم، یعنی خارج به ما فایده میرسونه. علم انفعالی همیشه این چنین علمیست که عالمش از غیر استفاده برده. ما وقتی علم انفعالی پیدا میکنیم از غیر که اون معلوم خالصیست استفاده بردیم. برای خدا اگه علم انفعالی قائل بشیم، معنیش اینه که خدا از یه جا استفاده برده، و استفاده بردن خدا امر غلطیه، پس علم انفعالی برای خدا نمیتونیم اثبات کنیم. اما علم فعلی برای خدا اثبات میکنیم. علم فعلی علمیست که خودش خارج رو به وجود میاره، نه از خارج گرفته میشه که خارج فایده بدهد به عالم، بلکه عالم به خارج فایده میدهد. برای خدا علم فعلی داریم، چون علم فعلی مستلزم استفاده بردن خدا نیست، ولی علم انفعالی نداریم چون مستلزم استفاده بردن خداست. اینو در اول فصل گفتیم. حالا در تنبیهون و اشاراتون میخواد های مطلب رو دو مرتبه تاکید کنه. میگه شیخ تأکید دارد بر این که خداوند علمش رو از خارج نمیگیرد. یعنی علمش انفعالی نیست. خب اینو قبلا گفته بود صدرا، چرا دو مرتبه داره تکرار میکنه؟ قبلا که گفته بود تقریبا میشه گفت دلیلی نیاورد، اشاره داشت، اما صراحتا دلیلی اقامه نکرد. در این بخشی که الان میخونیم چهار تا دلیل اقامه میکنه که چرا خدا علمش انفعالی نیست. یکی این که اگه انفعالی باشد احتیاج به غیر پیدا میکند. دوم این که اگر انفعالی باشد معناش اینه که قوه عالم شدن دارد ولی هنوز عالم نیست، اون غیر باید بیاد این عالم بالفعل کند، خدا مشتمل بر قوه میشود. سوم این که در جایی که حدوث هست معلوم میشه ماده وجود داره. اگه ماده وجود نداشته باشه، شی مجرد باشه، اون چرا باید داشته باشه از اول داره، معنا نداره که چیزی رو بعداً به دست بیاره و اون چیز براش حادث بشه. اگر خداوند بخواد علم نداشته باشه و علمش از بیرون بگیره که علمش بشه حادث میشه جسم. این شد سه تا. چهارم این که اگر خداوند علمش علم حادث باشه باید از طریق احساس و تخیل به دست بیاره، نه از طریق تعقل، و خدا باید حاسه و تخیل داشته باشه. این همه توضیح داده میشه. چهار تا دلیل آورد. اگر علم همش هم قیاس استثنایی، اگر علم خداوند انفعالی باشد، این مقدم، یلزم اولا احتیاج خدا به غیر، ثانیا اشتمال خداوند بر قوه، ثالثا تجسم خداوند، رابعا حاس بودن خداوند. و تاری به هر چهار قسمش باطل است، پس مقدم که علم خدا انفعالی باشد باطل است. خلاصه دو سفر رو گفتم. نه لزومی نداره کسی بگه، ما باید استدلال بکنیم. میخواد کسی بگه، میخواد نگه، روشن هم باشه. مطلب روشنه پیش من و شما روشنه. چرا؟ چون انقدر دنای خدا رو این ورمور خوندیم، عدم قوهش و فعلیتش رو این ورمور خوندیم که دیگه کاملا برامون جا افتاده. حالا یه نفر بیاد این آگاهی های ذهنی که الان ما داریم نداشته باشه، برش بخوام مطلب رو بگیم قبول نمی کنه. باید اثبات کنیم، باید ثابت کنیم اولا که خدا احتیاج درش نیست تا بتونیم تالی اول باطل کنیم. مشتمل بر قوه نیست تا تالی دوم باطل بشه. تجسم نداره تا تالی سوم باطل بشه. قوه احساس نداره، با اینکه احساس برای ما کماله، برای اون نقصه. اینو باید اثبات کنیم تا معلوم بشه که تالی چهارم باطله. این باید اثبات بشه. اینطور نیستی خیلی ساده باشه. پیش من شما مطلب ساده و واضحه به خاطر اعتقاداتی که داریم. این اعتقادات هم از همین جاها گرفتیم. خب تا اینجا روشن شد که علم خدا انفعالی نیست به این چهار دلیل که بیان کردم. نمیدونم وارد بحثش بشیم، ساعت اجازه میده یا نمیده. ظاهرا وقت تموم شده. من دو صفحه مطلب از خارج گفتم. حالا انشاءالله تفصیل و توضیحش برای جلسه آینده.